بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. در مدخل 485 هستیم. احوالات و حالات جناب هشام ابن حکم. رسیدیم به این قسمت که یونس ابن عبدالرحمن میگه به هشام گفتم که دوستانت، اطرافیانت حکایت میکنن که امام کاظم علیه السلام فردی رو به سمت شما فرستاده به همراه عبدالرحمن ابن حجاج که شمای آقای هشام امساک از کلام کنی، بحث نکنی، جدل نکنی، وارد مسائل اعتقادی نشی، و به هشام ابن سالم هم حضرت فرستاده. بعد یونس میگه که عبدالرحمن ابن حجاج آمد. بله، هشام به یونس میگه که بله، عبدالرحمن ابن حجاج از جانب امام کاظم آمد پیش من و به من گفت که امام کاظم به تو فرموده که امسک عن الکلام هاذه الایام، این ایام دست از کلام بردار. این نهی حضرت مربوط به زمان خاصی بوده. چه زمانی بوده؟ و کان المهدی و مهدی عباسی قد صنف له مقالات و ناس، اعتقادات مردم، اون سران، بزرگان، علما، صاحب نظرها، اعتقادات براش نوشته شده بوده و فیه مقالت الجوالیقیه هشام ابن سالم، یکی از اون مقالات و اعتقادات و مذهبها و تفکرها و نهلها و بیوتات، یکی از اون سرشاخها هشام ابن سالم بوده. و قرأ ذلک الکتاب فی الشرقیه، و این کتاب رو در شرقیه، ظاهرا در یک محلهی بوده در بغداد، در قسمت شرقی بغداد که احتمالا محل رفت و آمد بوده و محلی بوده که وقتی اونجا مطلبی رو اعلام میکردن معمولا خبر به اهل شهر میرسیده، از محل اعلان و اعلان امور بوده. در اونجا این نامه رو خوندن، نامه مهدی عباسی رو لعنت الله علیه، که صاحبان این مقالات اینا هستن و خلاصه حق حرف زدن ندارن یا میگیرمشون امثال اینها. ولم یذکر کلام هشام، توی اون نامه اسمی از هشام ابن حکم برده نشده. و زعم یونس ان هشام ابن حکم قال له فامسکت عن الکلام اصلا حتی مات المهدی. اما یونس ابن عبدالرحمن پیوسته اینطور اعتقاد داشت که هشام ابن حکم به یونس گفته که من در تمام مدت تا فوت مهدی عباسی ساکت شدم و انما قال لی هاذه الایام فامسک حتی مات المهدی. یعنی هشام متوجه شده از کلام امام کاظم علیه السلام که حضرت منظورشون از هاذه الایام که این ایام فعلا سکوت کن، یعنی تا دورانی که مهدی عباسی به درک واصل می شود، لذا اون هم معنای کلام امام رو درست فهمیده هشام و مدتی هم سکوت کرده و بعدش هم مجدد به کار خودش در شرایط و با ضوابط رعایت تقیه و اینا ادامه میداده. شماره 486 از سلیمان ابن جعفر جعفری میگه من سوال کردم از امام رضا علیه السلام از هشام ابن حکم که آقا بالاخره هشام چطور بود. بعضی به قول ما، حالا اینا رو من اضافه میکنم، در متن حدیث نیست با توجه به قرائن، که بعضی در مورد هشام اینطور گمان میکنن که او مثلا دخیل بود در خون امام کاظم علیه السلام و تقیه نکرد، یا امام بهش نهی کردن، نهی امام رو گوش نمیداد و برای خودش صاحب نظر شده بود و تمرد میکرد به قول ما. این حرفا درست یا نه؟ حضرت فرمود رحمه الله، خدا هشام رو رحمت کند، کان عبد ناسها، یک بنده خیرخواه برای ما اهل بیت بود، دلسوز بود، خیرخواه بود. اوذی من قبل اصحابه حسدن منهم لهو، دوستانش اصحاب شیعیان برادران دینیش اذیتش کردن، از جانب برادران دینیش اذیت شد. چرا؟ چون حسد داشتند، به او حسد می‌ورزیدند. خیلی موضوع عجیبی هست، فردی مثل هشام ابن حکم اینقدر مورد عنایت اهل بیت و اینقدر عالم، اینقدر عابد، اما از طرف برادران دینیش مورد حسد واقع می‌شد و اذیت می‌شد. شماره 487 اسد ابن ابوالعلا میگه امام کاظم علیه السلام نامه‌ای نوشتن در بعضی از سالها، در سالهای حج، الی من وافل موسم من شیعته، نامه‌ای به شیعیانشون نوشتن برای اون شیعیانی که به حج مشرف شدن و رفتن به حج، فی حاجت له، یه خواسته ای داشتن که مثلا فرض کنید، مثال میزنم، از مکه برای من فلان چیز رو بخرید بیارید، یا به تعبیری فلان، احتمالا موضوع مالی معمولا، یا خرید، یک بار زحمتی بالاخره داشته. فما قام بها غیر هشام ابن الحکم، فقط توی اون همه شیعه‌ای که بالاخره بودن، اون مقداری که بودن، فقط هشام ابن حکم دنبال کار امام افتاد و حاجت امام را برطرف کرد. قال فاذا هو قد كتب صلی الله علیه، لذا امام برای او نوشتن که صلی الله علیه یا علیک، امام بساب اینطور براش نوشتن صلوات خدا بر تو باد، جعل الله، یا اینطور بگیم صلی الله علیه رو امام برای هشام ننوشتن. فاذا هو قد كتب صلی الله علیه، امام صلوات الله علیه، امام برای او نوشت جعل الله ثوابک الجنه، یعنی هشام ابن الحکم، یعنی ای هشام خدا ثواب تو را بهش قرار بدهد که دنبال کار من بودی، بالاخره اون حاجت من و خواسته من رو در بین این شیعیان تو پیگیری کردی و انجام دادی. شماره 488 از عبدالرحمن ابن حجاج دو مرتبه میگه سمعت و یعدی الی هشام ابن حکم رساله امام کاظم را، که رساله امام کاظم رو به دست هشام رسوند. نامه ای حضرت نوشته بود، در اون نامه نوشته بود امام که لا تتکلم، دیگه تکلم نکن، حرف نزن. فانه قد امرنی ان امرک ان لا تتکلم، ای آقای هشام، امام منو امر کرده به تو که به تو امر بکنم که دیگه حرف نزنی. قال فما بالو هشام یتکلم و انا لا اتکلم، هشام ابن سالم گفت که مثلا چرا هشام صحبت بکنه من صحبت نکنم. اون واسطه هم گفتش که به من امر کرده امام که تو حرف نزنی، منم رسول او هستم، همین مقدار امر کرده، حالا چرا او به حساب کلام تکلم از شما رو نهی کرده، اون رو نهی نکرده، اینها رو دیگه من نمیدونم، من واسطه ای هستم بین امام و شما. قال ابو یحیی، ابو یحیی گفتش که هشام ابن حکم یک ماه حرف نزد، یعنی انگار منظورش مدت قابل توجه، یعنی یک ماه هیچ حرف نمیزد. سپس تکلم، ثم تکلم. بعد عبدالرحمن ابن حجاج آمد، فقال له سبحان الله یا ابا محمد، هشام سبحان الله، تکلمت، تو صحبت کردی، وقد نهیت عن الکلام، تو نهی شده بودی از این که دیگه این بحثا رو نکنی، باز داری حرف میزنی. بعد هشام جواب داد مثلی لا ینها عن الکلام، مثل من در این شرایطی که هستم نهی از کلام نمیشه، یعنی منظورش این بود که اون نهی از کلام به شرایط خاصی میخورد، اون شرایط عبور کرده. اینا رو من سریع میخونم چون توضیحاتش داده شده. قال لک ایسر رو که بله، فلما کان من قابل، و زمانی که سال بعد شد، عبدالرحمن ابن حجاج آمد و به هشام گفتش که هشام خوشحالت میکنه که در خون مرد مسلمانی شریک بشی؟ منظورش امام بود. گفت نه. بعد عبدالرحمن ابن حجاج گفت پس چطور شریک میشی در خون من؟ پس یا ساکت شو یا اینکه مرا ذبح میکنند، مثلا از جانب خودش چنین چیزی معلوم نیست سر و ته این حدیث چی هست، یعنی من چند دورم خوندم متوجه نشدم که خورده ای مشکل داره که اینجا از جانب امام داره عبدالرحمن ابن حجاج اینو میگه، که سال بعد دو مرتبه عبدالرحمن ابن حجاج آمد، از جانب امام آمد که امام به تو گفتن که آیا خوشحال میشی که در خون یک مرد مسلمان شریک بشی؟ هشام گفت نه. بعد امام پس فرمود که چطور در خون من شریک میشی؟ پس ساکت باش که اگر ساکت نباشی من امام را ذبح میکنن، سر از تن من جدا میکنن، یا سر از تن خودت، یا سر از تن برادران دینیت، بالاخره در خون فرد شریک میشی. فما سکت حتی کان من امر ما کان، پس هشام ساکت نشد تا زمانی که از امر او شد آنچه که شد، یعنی از دنیا رفت یا امام شهید شدن. یه چنین تعابیری که خب نمیخوره به هشام که مثلا فرد بیاد بگه آقا امام فرموده در خون من شریک میشی ساکت باش، و بگه نه من ساکت نمیشم کار خودمو میکنم، خب این شدنی نیست، قابل قبول هم نیست، چون یک ناسبی فقط این کار رو میکنه. حالا فرضاً هم بگیریم مثلا هشام ابن حکم مثلا بگیم شیعه آنچنان هم نبوده، مثلا میگم که بوده، شخصیت بزرگی بوده، ولی برفرض هم که اینطور باشه ناسبی که نبوده دیگه، این ادبیات ادبیات یک فرد ناسبی هست، بنابراین قابل قبول نیست و نسبت دادنش به هشام پذیرفتنی نیست اصلا. شماره 489 در حقیقت یکی از معجزات امام کاظم علیه السلام هست، که حالا اینجا از جانب هشام ابن حکم و در ارتباط با هشام ابن حکم مطرح شده. هشام میگه من در مسیر مکه بودم، ایستاده بودم، میخواستم یک شتری بخرم، امام کاظم علیه السلام داشتن عبور میکردن، زمانی که نگاه کردم به حضرت، تناولت رقعتن فکتبت الی، این کاغذی گیر آوردم درش نوشتم که جعلت فداک، فدای شما بشم، یعنی مستقیم نرفته صحبت کنه، نامه ای نوشته داده خدمت حضرت، انی اريد شراء هذا البعير فما ترى، من میخوام این شتر رو بخرم، شما نظرت چیه؟ و نظر الیه، از یک نگاهی بهش کرد، ثم قال لا عرافی شراه و بعصا، من در خرید این مشکلی نمی بینم. فان خفت علیه ضعفن فالقمه، اگه یک وقتی دیدی ضعف رو گرفت نمیتونه از جا بلند شه، این شطور ضعیف شده، با دست خودت چند لقمه در دهانش بگذار. میگه منم خریدمش، فاشتری تو و حمل تو علی، بارم سوارش کردم، خریدم از بار سوارش کردم، فلم ارمون کردن، بدی ازش ندیدم، حتی ازا کنت غریبم من الکوفه فی بعض المنازل علیه حملون سقیل، نزدیک کوفه که شدیم در بعضی از منازل بارهای سنگینی روی این شطور قرار دادم. رما به نفسی و استرول الموت، این پرت کرد بارها رو روی زمین و به لرزش افتاد که میخواست بمیره. فذهب الغلمان ینزعون عن، غلام ها رفتن جلو که بارها رو از روش بردارن و اینها. فذکرت الحدیثیات و کلام امام افتادم که امام فرموده بود اگه ضعفی برش رو چند لقمه بهش بده. فدعوتو به لقمن، لقمه هایی رو خواستم، گفتم بیارید. فما القموه الا سبع، هفت لقمه بیشتر بهش ندادن، حتی قام به حمله، بلند شد کل بارها رو خودش بلند کرد. اینم از معجزات حضرت هست. شماره 490 هم که حدیث آخریه، که یعنی گزارش آخری است که امروز خواهیم خوند ان شاء الله، همون گزارش معروفی که در کتاب شریف کافی هم مطرح شده است، ما سریع میخونیم و وارد بحث‌های کلامی شو اینهاش نمیشیم. یک مناظره خیلی زیبایی است بین جناب هشام ابن حکم و خدمت شما عرض کنم که از بزرگان سنی ها در مسجد بصره بوده، از مخالفین عمرو ابن عبید. و عمرو ابن عبید خیلی جالبه. یونس ابن یعقوب میگه که من نزد امام صادق بودم، جماعتی از اصحاب حضرتم بودن، همران ابن عین بود، مؤمن طاق بود، هشام ابن سالم بود، تیار بود، هشام ابن حکم بود، هشام ابن حکم جوان بود. امام صادق فرمود ای هشام، گفت عرض کرد لبیک ابن رسول الله. حضرت فرمود به من خبر نمیدی که با عمرو ابن عبید چه کردی و چطور ازش سوال کردی؟ هشام گفت آقا من شما رو بزرگتر میدونم از اینکه بخوام حرف بزنم و حیا میکنم از شما، زبان من در پیشگاه شما کار نمیکنه. به قول خودمون مثلا گفت یعنی از خودم باید تعریف کنم، من خجالت میکشم. امام صادق فرمود زمانی که شما رو به چیزی امر میکنیم انجامش بدید، اذا امرتکم بشیء فافعلوا، وقتی دارم میگم بگو، خبر بده، یعنی خبر بده دیگه. هشام گفت به من خبر رسیده بود که در ارتباط با عمرو ابن عبید و نشستنش در مسجد بصره که مینشینه و چه سوال و جواب و چه مثلا دم و دستگاهی را انداخته، از و مزالک علی، بر من خیلی سنگین آمد، خارج شدم به سمت او و وارد بصره شدم، از این شهرم راه افتادم برم به قول ما یال و کوپال او رو به هم بریزیم. رفتم بصره روز جمعه، وارد مسجد شدم، دیدم بله یک دایره بسیار بزرگی دورش نشستن و او هم یک عبای خیلی سیاه و از پشمی انداخته به عنوان ازار و یک حالت شالی هم روی دوشش و سرش کشیده و مردم هم از او سوال میکنن و او جواب میده. فاستفرجت الناس، باز کردم مردم رو که برم جلو. سپس رفتم در آخر گروه نشستم بر روی دوزانو. سپس گفتم ای عالم، من رجل غریبی هستم، به من اجازه میدی سوال کنم؟ گفت بله اجازه میدم. گفتم آیا تو چشم داری؟ گفت پسرکم این چه سوالیه میپرسی؟ این چه جور سوالی هست؟ گفت من اینطور سوال میکنم، اگه جواب میدی جواب بده. گفت خب بپرس، اگرچه مسئله و سوال تو احمقانه است ولی بپرس. گفت تو همین سوال من اگرچه احمقانه است تو جواب بده. گفت خیلی خوب بپرس. دارم دقیقا ترجمه میکنم، ولی سریع ترجمه میکنم که کسی عربی رو خط ببره میبینه دقیقا داره ترجمه انجام میشه. دیگه متن عربی رو نمیخونم که وقت گرفته نشه. قال قلتو، میگه من بهش گفتم که تو چشم داری؟ گفت بله. گفت چی کار میکنی باش؟ گفت رنگ ها و شخص ها رو نگاه میکنم. گفت دماغ داری؟ بینی داری؟ گفت بله. چی کار میکنی؟ گفت بوها رو باش بو میکنم. گفت دهان داری؟ گفت بله. چی کار میکنی؟ گفت مزه ها رو باش میچشم. قلب داری؟ گفت بله. با قلب چی کار میکنی؟ گفت امیز و بهی کل ما ورد علی هذه الجوارح، هر چه که بر همین جوارح وارد میشود از بینی و از دهان و از چشم و از گوش و اینها، هر چه که هست با قلب تمییز میذارم. قلب میفهمه که این بوه، به قلب میفهمه که این شخص، قلب منظورش مغزه به زبان امروزی ما، مغز. گفتم که آیا این جوارح تو از قلب مستغنی هستند؟ گفت نه. قلت و کیف زاک و هی صحیح سلیمه، گفتم که این قلب اگه صحیح و سلیم باشه، درست باشه، چطور عمل میکنه؟ گفت عمرو بن عبید گفت ای پسرک، جوارح اگر شک بکنن در چیزی که بویدن یا دیدن یا چشیدن، اون شک رو برمیگردونن به قلب، قلب اون شک رو تبدیل به یقین میکنه، یعنی شک رو باطل میکنه و یقین به جاش میاره. یه وقتا انسان شک میکنه، خب با اون استدلال ها، با اون براهین، با اون شواهد، با قرینه ها اینا درست میکنه موضوع رو، میفهمه که درست چیه، باطل چیه. مثل که فرض میفهمید شما در کنار دریا که بیستید، آخر دریا رو میبینید به آسمان چسبیده، چشم داره یه همچین چیزی رو میبینه، اما عقل چی میگه؟ مغز، عقل، قلب چی میگه؟ میگه نه، آسمان به زمین نچسبیده، چشم اینطور میبینه و امثال اینا. گفتم که آقای عمرو بن عبید، خداوند یعنی قلب رو قرار داده برای رفع شک جواره؟ گفت بله. گفتم یعنی ما لابد و ناچار از قلبیم و الا یقین نمی کنن جواره؟ گفت بله همینطوره، یقین باید برای حصول یقین قلب باشه. بعد بهش گفتم که ای ابا مروان، ای عمرو بن عبید، خداوند جواره تو رو رها نکرده مگر اینکه برایش یک امام قرار داده که اون امام در جواره میاد صحیح رو تصحیح میکند و مشکوک ها رو تبدیل به یقین میکند. یک بدن رو خدا رها نکرده. و یترک هذا الخلق كلهم في حیرتهم و شکهم و اختلافهم لا یقیم لهم اماما یردون الیه شکهم و حیرتهم. بعد خدا میاد همچین خلق رو، این انسان ها رو با همه این تعدادی که دارن در حیرت و زلالت و شک و با این همه اختلافاتی که دارن، رها بکنه و امامی برای اونها قرار نده که اینها موقع شک و اختلاف و حیرت به او رجوع کنن. اما برای جوارح تو امام قرار میده که تو حیرت و شک تو برطرف کنی. قال فسکت، هشام به امام صادق عرض کرد، اینجا ساکت شد، هیچی نگفت. سپس رو کرد به من گفت تو هشامی؟ گفتم نه. خب تقیه کرده دیگه، وحشت داشته. گفت آیا با هشام نشستی؟ گفتم نه، من مجالست هم نکردم. گفت از کجا هستی؟ گفتم از اهل کوفه. گفت پس تو خود هشام هستی دیگه. منم هیچی نگفتم که هستم یا نیستم. ثم زمنی، گفت بیا کنار من بشین، کنار خودش نشون، تا زمانی که من بودم یک کلمه حرف نزد. امام صادق علیه السلام تبسم کردن، خندیدن. سپس فهمود ای هشام، چه کسی به تو این مسائل را یاد داد، این استدلال، این مطلب رو، این روش رو چه کسی به تو یاد داد؟ گفتم یا ابن رسول الله، بر زبان من جاری شد، در کتاب کافی داره شیئون اخذته منک و الفته، یه چیزی بوده از شما گرفتم خودم تألیفش کردم، یعنی اصل مطلب از شما گرفتم خودم بهش سر و صورت دادم، ورود و خروج درست کردم. اینجا داره که چیزی بود که بر زبان من جاری شد، یعنی خدا به زبانم جاری کرد. امام عرض کرد ای هشام، هازا والله مکتوبون فی صحف ابراهیم و موسی، به خدا سوگند این مطالبی که تو گفتی، این استدلالی که تو کردی، در صحف ابراهیم و موسی نوشته شده است، یعنی وحی محض هست، یعنی از استدلال هایی است که انبیا امتهای خودشون رو با این استدلال ها تربیت میکردن و رشد میدادن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.